رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده ولا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. لعنت فراوان و نفرین بی پایان به شمار ستارگان و برگهای درختان و قطرات باران می فرستیم بر ستمکاران و ظالمینی که اساس ظلم و جنایت را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایت پیشگی نسبت به عترت از هیچ گونه وقاحت و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و حامان محشور گرداند. هم در شب سوگ سیدت النساء حضرت مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از سنن قرآن کریم و حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت و هم سنن معصومین صلوات الله علیهم اجمعین این است که آدمی به هر حال روزی باید این دنیا رو ترک بکند. و اعلموا انکم خلقتم للموت، فرمایش امیرالمؤمنین است. روزی باید رفت و کل نفس ذائقه الموت، هر کسی به هر حال مزه مرگ رو خواهد چشید و هر چه که فرار کنیم از مرگ، مرگ به استقبال ما از روبرو خواهد آمد. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. مرگ می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما. و قرآن کریم فرموده است که این چنین بر شما نوشته ایم که هر کسی از مؤمنان وقتی می‌یابد که مرگ مرو را حاضر شده، یعنی احساس می‌کنه که مرگش به گونه‌ای نزدیکه، نوشته ایم بر شما وصیت را که وصیت بنویسد. متاسفانه باید عرض بکنم از سنت‌هایی که خیلی مورد غفلت قرار می‌گیره، آدمی می‌بیند که اکنون مورد غفلت بحث وصیته. یعنی کسانی وصیت نمی نویسند به این هوا که آقا من که چیزی ندارم که بنویسم. کسانی وصیت نمی نویسند به این هوا که آقا من که نماز و روزم قضا نشده که بنویسم. اینها غافلن از حقیقت وصیت، که وصیت برای کی نوشته میشه و چه کسی باید وصیت بنویسه. هر کی احساس میکنه که رفتنیه و ممکنه مرگش نزدیک باشه، بهتر است که بنویسد. متاسفانه میبینیم گاهی یک کسی عمری ازش گذشته، 80 سالشه، از دنیا رفته، هر چی گشتند در وسایل او، در دفتر او، در گاو صندوق او و میز او، هیچ نشانی از وصیت نیست. خب مگر مؤمن نبوده چرا؟ امیدوارم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها و به جوان مرگی حضرت زهرا خدا به شما طول و عمر چندان بدهد که ظهور امام عصر رو درک کنید و امام را ندیده از این دنیا نرید. کوتاه کنیم قصه که عمرت دراز باد. اما آقایان، یه هشداری که امیرالمؤمنین دادن، فرمود در آخر الزمان مولا علی فرموده است لازم است که شخص وصیت خود را در زیر سر شب که میخوابد بگذارد و در روز به تعبیر ما در جیبش باشه. چرا یا امیرالمومنین؟ فرمود چون چه بسا کسی صبحگاهان از خانه بیرون میآید و غروب نشده در قبر خفته است و اکنون میبینیم زیاد، یعنی در همین 4-5 سال گذشته چند نفر از دوستان من که از من کوچکتر بودن جهت سنی و افراد بسیار خوبی از دوستان مشهد ما از حیات ما بودن، به بهانه های عجیب و غریبی جلو چشم ما از دنیا رفتن. شب بنده در هیئت عشاق الحسین مشهد شب 27 ماه رمضان همین حدیث رو خوندم. از هیئت اومدیم بیرون، سحر بود، رفتیم باقی کسی از عزیزان، تمام خدمه هیئت آخر ماه رمضان بود، ازشون تقدیر کنیم. همین دوستمون رئیس این هیئت کار همه هیئت رو انجام میداد، موبایلش افتاد توی آب، شیرجه زد موبایلش رو در بیاره، سرش خورد به کف استخر رو گردن شکست و مرد جلوی چشم همه ما و زن و بچه هم. یه ساعت قبل گفتم آقا مرد نزدیکه، وصیت نوشتن که ضرری نداره. انشالله طول عمر پیدا کردید، هر از چند سالی یه مرتبه دیگه تجدیدش میکنید، تکمیلش میکنید، تصحیحش میکنید. اما بنا بگذاریم که وصیت بنویسیم. آداب و سنت وصیت نوشتن چیه؟ ببینید وصایسی ای وصل یصلو، وصایت یعنی پیوند. اما گاهی دو تا سیم رو به هم وصل میکنیم، دو تا تناب، یه گره میزنیم، خب این وصله. اما گاهی دو تا سیم رو به هم وصل میکنیم، برق رو متصل میکنیم، جریان رو تداوم میبخشیم. وصیت و وصایت معنیش اینه. این که میگیم امیرالمؤمنین وصی و رسول الله هست، یعنی تداوم بخش کار رسول الله هست، همون هدایتگری، همون تعلیم، همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه را امیرالمؤمنین ادامه میدهد. مفهوم وصیت اینه. منی که وصیت می نویسم یعنی چی؟ یعنی یک سری تجربه دارم در این مدت 50 سال عمرم، برای بچه هام این تجربه هام رو بیام جمع کنم در اختیار بچه هام قرار بدم که پسرم ما تجربه کردیم، هر کی با آل علی در افتاد بر افتاد، هر کی به امام حسین خدمت کرد عزت یافت. این تجربه عمر ماست واقعا. هزاران مورد داریم، هزاران جلوه دیدیم از کرامت امام حسین. تجربه کردم هر کسی که استبداد به رأی داشت ذلیل شد، تجربه کردم هر کی زور گفت ذلیل شد، تجربه کردم هر کسی مال مردم رو خورد خیر ندید، تجربه کردم هر کی ربا خورد زن و بچهش به فسق و فجور و فحشا افتادن وحشتناک، به فلاکت افتادن. اینا رو دیدم، به چشمم دیدم. پسرم در اختیار تو میگذارم. تجربه داشتم هر کسی صله رحم کرد عزت شد. تجربه داشتیم هر کسی در مقابل پدر مادرش کوچک بود خدا او رو بزرگ کرد. اینا تجربه است. جدای از آنچه که دین گفته است و قرآن گفته است، تجربه عملی ما از فرمایشات دین است. اینا رو بنویسن. نزا امیرالمومنین از جنگ صفین که برمیگشتن وصیتی نوشتن به امام مجتبی در نهج البلاغه است و فرمود این فقط وصیت من به تو نیست، به هر کسی که این کتاب من به او میرسد. فرمایشات و توصیه های امیرالمؤمنین است برای مردمان، توصیه های امیرالمؤمنین. یا مرحوم مامقانی بزرگ کتابی دارد به نام مرآت الرشاد، وصیت های اوست و توصیه های او به نسلش. مثلا یه وصیتش اینه، میگه پسرانم و فرزندانم از من بپذیرید در تمام مدت عمرتون سعی کنید در شهرهایی ساکن بشید که عتبات عالیات و مراقد معصومینه، مثل کربلا، نجف، مشهد، کاظمه. بعد میگه که تجربه کردم من، شما هم چنین کنید که در اون شهرها که ساکن میشید باز خونه تو جایی بخر در اون شهر که نزدیک حرم باشه، که همین نزدیک بودن به حرم در توفیق این که حرم بیشتر بری تأثیر داره و در معنویتت تأثیر داره. خیلی از توصیه های مختلف رو مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ حسن مامقانی برای شیخ عبدالله مامقانی، شیخ محی الدین مامقانی و نسلشون نوشته. حالا شما الان چند سال عمر مبارکتونه، تو تجربه هایی که کردی بنویس برای فرزندانی. واقعا اگر این رؤسایت و اگر تجار، اگر خیرین، اگر هر کسی تجربهش رو برای نسل بعدش بنویسه، خیلی مفیده، خیلی به درد میخوره. ممکنه این پسرم استفاده نکنه، اون پسرم استفاده کنه. ممکنه پسرم استفاده نکنه، نوام استفاده کنه. ممکنه که نوام استفاده نکنه، یه کسی دیگری بیاد اینو بخونه و استفاده کنه. که رویه انه علیه السلام قال رب حامل فقه الى افقه من، یعنی گاهی یک کسی نامه دستش میفته که او بهتر عمل میکنه از دیگران. تا میفرمایید رب حامل فقه الى افقه من. الا کل حالین، وصیت که خواستیم بنویسیم، سنت وصیت این است که سوگمندانه باید برای شما عرض کنم حضرت زهرا هم وصیت نوشتن. حضرت زهرا مثل امشبی یک سری وصیت های شفاهی به امیرالمومنین فرمودن، یک سری وصیت کتبی هم نوشتن. وقتی مثل فردا آمدن بله هفر روز که نار زدن دیدن چشم آش بسته شده، از زیر سر فاطمه زهرا نوشته ای در آوردن. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم هذه ما اوست بها فاطمه بنت رسول الله، این وصیت فاطمه زهراست. و وصیت رو نوشته. آداب وصیت کتبی اینه که اول وصیتت باید اعتقادت رو بنویسی. رضا بیبی نوشته بودن که شهادت میدهم که ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله. اول وصیتت باید بنویسی که فرزندانم و هر کسی وصیت من به او میرسد، من با گوشت و پوست و استخوان وجودم شهادت میدهم که لا اله الا الله و شهادت میدهم که ختمی مرتبت پیغمبر مصطفی محمد صلی الله علیه و آله خاتم النبیین و سید المرسلین است. و بعد باید بنویسی که شهادت میدهم که علی امام من است و منم امام علی، علی ولی الله امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین. شهادت به امامت، شهادت به اعتقاداتم که و ان الموت حق و ان الحشر حق و النشر حق و الحساب حق و الجنت و النار. یه دور اعتقادات رو باید بنویسید. این ادب و سنت وصیت نامه نویسیست. بعد اگر توصیه‌ای دارید به فرزندانتون بنویسید. همین که عرض کردم حسینی بمان و حسینی بمیر، حسینون امیرون علی امیرون امیر حسینون و نعم الامیر. بنویسم برای فرزندانم که من عزت دیدم، من خیر دیدم از گدایی در خانه امام هشتم، شما دست از گدایی در حضرت سلطان بر ندارید. اینا رو بنویسم. حالا عرض کردم وصیت این نیست که حتما بدهکار باشی، وصیت این نیست که حتما میلیاردر باشی بخوای تقسیم ارث بکنی، نه خیر. اینا رو بنویسیم. بعد البته اگر شخصی بدهکاره حتما بنویسه، بدهکار دینی و آخرتی است یا بدهکار دنیوی است. اگر بدهکار دنی آخرتی است بنویسد که مثلا من اول بلوغم حواسم نبوده، روزم مثلا دیر انجام شده، یا این مقدار سال مریض بودم، کفارهشو بدید. میشود. یا احتمال میدم در سفری بودم، در حضری بودم، مثلا نماز صبحم احتمالا قضا شده باشه، یا 30-40 تا مثلا نماز قضا صبح دارم. بنویسید. یا اصلا نمازام به دلم نچسبیده و میدانم بچه هم دوستم دارن، یعنی در این حد براشون زحمت نیست که بچه ها اگه تونستید یه دور نمازای منو قضا کنید. مرحوم آیت الله عظما آقای اسد احمد خونساری خودشون تا زنده بودن 3 مرتبه نمازای خودشون رو قضا کردن، نماز کل عمرشون رو 1 مرتبه دیگه خوند، 3 مرتبه خوندن. خب متاسفانه این هست، یعنی پسری بالغ شده، پدر مادر نمیدونن به هوای این که این 15 سال اگر آثار ثانویه جنسی در شخصی هویدا شد که معمولا الان 12-13 سالگی چنین است. دیروز در یه مؤسسه خیریه‌ای بودم، یه مشاوری آمده بود اونجا و میگفت تحقیق کردیم در دبیرستان‌ها، اینها یکی از مشکلات جامعه امروز ما بلوغ زودرس جنسیه، در دختران در پسران. خب آثاری در او ظاهر شده، این مثلا 11 سالگی بالغ بوده، 12 سالگی بالغ بوده، 4 سال نمازش رو به خیال این که 15 سالگی تکلیف نماز نخونده، 4 سال روزه عام خیلی میشه. لذا اگر دین دنیوی اخروی دارد به این معنا، بگه پسر بزرگش برایش واجبه، الان پدر بنده که از دنیا رفته اگر نماز قضایی دارد بر من واجبه، مثل نماز خودم واجبه که نمازاش رو بخونه. خب اگر وصیت کرد من میخوانم، اگر وصیت کرد علم غیب که ندارم. البته اگر پدرم از دنیا رفته وصیت نکرده و من میدانم یک سری نماز قضایی داره، بر من واجبه که اونقدر بخوانم تا یقین پیدا کنم که دیگه نماز قضا نداره. میگن فراغت یقینی به تعبیر علما اشتغال یقینی لازم داره، یعنی شک دارم بابای من 2 ماه نماز قضا داره یا 1 ماه، 2 ماه باید بخوانم تا یقین، واجبه برم که بخوانم. این البته می نویسه. اگر خدایی نکردم که بدهی داره، بدهی به کسی داره، حتما بنویسه. مرحوم سید ابن طاووس، این شخص قدیس شیعه، کتابی دارد که وصیت اوست برای پسرش به نام کشف المحجه، وصیت هاش به پسرش سید محمد. در اون کتاب می نویسد که پسرم سید محمد، از من گله نکنی، من برای تو درهم و دینار و پول و سکه باقی نگذاشتم، اما بدان که پدران تو و اجداد تو یعنی امامان ما وقتی از دنیا می رفتن بعضیشون بدهکار بودن، بدهکار برای کار مردم، بدهکار برای کارهای خیری که می کردن، فقرایی که تأمین می کردن. اما این چنین نبود که نداشته باشن، ملک داشتن و امام بعدی از املاک پدر می فروخت و قرضها رو پرداخت می کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از کمالات و فضائلشون این است که پیامبر فرمود که یا علی انت تقضی دجونی، تو قرضای منو میپردازی. پس پیغمبر من قرض داشتن؟ بله فراوان. چرا؟ قرض میکردن برای کار مردم، ولی قرض قرض خود پیغمبر بود. و تنجز و اداتی، و تو وعده های منو عملی میکنی. یعنی یک کسی میامد خدمت پیغمبر همین جوری میگفت آقا شما کریمید مثلا، حالا که شما کریمید یه 10 تا شطور به من بدید. پیغمبر میفهمدن الان ندارم، اما وعده میدهم به تو که بدم. خب حالا اگر که کسی از بنده الان چیزی خواست شرعن، و من گفتم انشالله تو 2-3 روز آینده میدم، 2-3 روز همین جوری، گفت آقا پول به من همین جوری بده. 2-3 روز بعد آمد به من مراجعه کرد و گفت آقا اون پولی که گفتید به من میدید بدید، من میتوانم بهش بگم آقا جور نشد یا من منصرف شدم و نمیدم؟ شرعا میتوانم بگم؟ بعد بله میتوانم بگم، چون بدهکار که نیستم، که بدهکار نیستم اصلا. ولی اخلاقیش اینه که علی ابن موسی رضا فرمود ما اهل بیت وقتی وعده دادیم خودمون رو بدهکار میدانیم. لذا پیغمبر هر وعده‌ای داده بودن به مردم که الان ندارم روزی برسه میدهم، خودشون رو بدهکار میدانستن. فرمود علی انت تقضی دیونی و تنجز و اداتی، تو وعده هایی که به مردم دادم. دم مرگ پیغمبر عباس عموی خودشون رو احضار کردن، خیلی پولدار بوده عباس. فرمود یا عم انت تقضی دیونی و تنجز و اداتی، گفت که من یوتی قضال که یا رسول الله، من همچین عرضه ای ندارم، طاقت ندارم، این همه شما وعده دادید به مردم، این همه هم قرض دارید، من از کجا بدم؟ امیرالمومنین به ظاهر چیزی نداشتن که امیرالمومنین رو احضار فرمودن. فرمود یا علی تو انجام میدهید؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود بله تو وعده های من رو انجاز میکنی و قرض های من رو میپردازی، لذا تو وصی من هستی. برای وصیت نامه نوشتن باید وصی انتخاب کنید، وصی امین با عرضه. ببینید یک شخصی هست گاهی آدم امینیه نمیخوره اما عرضه اجرا نداره، گاهی یک شخصی عرضه اجراش رو داره اما آدم امینی نیست. شخص قوی امینی انتخاب کنید، ولی حتما در دوران زندگی خودتون بهش بگید که آقا شما میپذیرید که بعد از مرگ برای حامد معاونیان وصی من باشید. اگر ایشون گفت میپذیرم برش واجب میشه، اما اگر نپذیرفت یا نه من تو وصیتم نوشتم آقای فولادزاده وصی من باشه، آمدن گفتن ایشونشون گفت من خبر ندارم به من نگفته بوده، نه خیر آقا من فرصتشو ندارم من نمیپذیرم، این وصیت وصیت نیست. اما اگر وصیتی بود من وصیت کردم ایشونم پذیرفت، بعدن لعنت خدا بر کسی است که این وصیت رو تغییر بده. و متاسفانه این هست، یعنی یه خانمی هاش خانمی پیر زنی متدینه‌ای در مشهد از دنیا رفت، پسر دومش رفیق بنده است، عضو هیئت مدیره خیریه ماست، همسن بنده است و مادره به جهتی که این پسر در کار خیر بود و تو خیریه بود و متدینه، وصی را پسر دوم انتخاب کرده بود، پسر بزرگ رو گذاشته بود ناظر بر وصیت. در وصیتش نوشته بود که وقتی که من از دنیا رفتم ملک منزل مسکونی منو بفروشید، یک رقم بسیار بالایی بود، خیلی رقم بالا بود، به پول الان میلیاردی بود، و چون کسی نداشت بچه‌هاش عروس داماد شده بودن رفته بودن، کل این اموال من رو جهیزیه بدید به دختر و پسرهای جوانی که ازدواج کردن و جهیزیه نداره. خب دنیا رفت و خدا رحمتش کنه دفن شد از خانواده محترم، شوهرش هم سالها قبل از دنیا رفت. پسره که رفیق ماست بعد از یک سالی آمد به من گفتش که حاج آقا، گفتم بله، گفت وصیت مادر ما که در جریانید، گفت خونه رو فروختیم به همچین رقمی، یه رقم سنگین، پول رو از مشتری داداش بزرگم گرفته، میگم من وصیم باید این پول رو طبق وصیت مادر بدیم به جهیزیه برای فقرای شیعه. برادر بزرگه به من میگه که مادرم دیوانه بوده همچین چیزی نوشته، چه دلیل داره ما عمل کنیم؟ مرد حسابی میگه دیوانه ایم توی این بازار، این همه پول رو بریم همینجوری جهیزیه بخریم ظرف یه هفته بدیم خلق الله؟ بی خود کرده مادرم، لابد آخوندها گولش زده. هرچی من میگم بابا من وصیم، این وصیش وصایت قانونیست، محضریست، شرعیست، میگه بابا مادر ما آدم احمقی بود، حالا یه چیزی گفته، پول، طمع پول. من چیکار کنم؟ برم شکایت کنم؟ گفتم شکایت به کجا بکنی؟ این داداش تو که انقدر بیدینه، وقتی اصل پول و آش و باجاش داره میخوره، فردا به، حالا ما به قاضی ها چیزی نگیم، فردا باز ما نریم دادگاه ویژه ایرانی، فردا مثلا به سپور سر محل یک چیزی میده، خب یا به سرایدار مثلا این حسینیه، وقتی که میری میبینی که یک چیزی هم بده کار شدی تو آموزش پرورش. خودمون مال خودمون رو خوردن، یک کسی خورده بود، رفتیم وکیل گرفتیم رفتیم دادگاه، وکیل ما رو طرف مقابل ما خرید، وکیلمونو رفتیم دادگاه، دیدیم قاضی ظرف یک هفته عوض شد، قاضی رو عوض کرد، اصلا بهتم زد واقعا، فهم کردم خواب میبینم. قاضی دومی که آمده بود یه جوانی بود 28 ساله، میگفتم آقا پرونده رو بخون، میگفت حال نداره. ای چرا؟ گفتش که امتحانات فوق لیسانس همه، فعلا حال مطالعه ندارم، پرونده شما رو بود. همین روک راستی. بعدن اون کسی که حریف ما بود از اون شکایت کرده بودیم، رسمن به من گفت، گفت منم عرض میشود که همون بقاله رو خریدم، هم وکیل تو خریدم، همه رو در جا خریدم، هر غلطی میخوای بکنی بکن. دیدم راست میگه، هیچ غلطی نمیتوانستم بکنم، آمریکا شده بوده، هیچ کاری نتوانستم بکنه. گفتم بابا ای برادر تو که اینقدر حرام خاره، خب یه چیزی به این و اون میده، تو هم چیزی ازش در نمیاری، ولش کن، واگذار کن به خدا که خدا فرموده است در قرآن لعنت خدا بر کسی که وصیت رو عوض کنه، لعنت خدا بر کسی که وصیت رو عوض کنه. دقیق میفرمایید پس وصیتتون بنویسید یک وصی قوی و یک وصی متدین و یک وصی امین. کجا باید دفن بشم؟ چجوری دفن بشم؟ اینا خوبه دیگه. چی با من دفن کنن؟ خدای رحمت کند آقای مرعشی نجفی را، دستمالی را که 80 سال بر جدم حسین در جلسات گریه کردم و اشکم را با او پاک کردم با من دفن کنید. سجاده ای را که 80 سال بر او نماز شب خواندم زیر جنازه من بندازید. وقتی خواستید جنازه من را بلند کنید، من را بیارید تو حسینیه، با عمامه من رو به گردنم ببندید و ببندید به پایه منبر امام حسین. یک کسی روزه وداع زینب با امام حسین رو بخواند. بعد جنازه منو که بلند کردید، همه دست نبرن زیر جنازه، 4 نفر فقط زیر جنازه منو بگیرن تا 7 قدم بیارن به یاد جنازه موسی بن جعفر. وقتی از زندان بغداد 4 نفر حمال آوردن بیرون، صدا میزدن هازا امام الرافضه. اینا رو میتوانیم وصیت کنیم؟ بله وصیت کن، وصیت کن. من رو در حوله ای که رفتم محرم شدم مثلا روی کفن من بپیچید. کفنت رو بخر، از پول حلال حلال بخر، ببر در آب فرات خیس کن، بعد ببر به ذریح امام حسین کفنت رو متبرک کن. البته من همیشه اینو به شما عرض میکنم، کفن رو از نجف بخرید، از کربلا نخرید. آدم خجالت میکشه از کربلا، بلکه اصلا آدم خجالت میکشه کفنش رو به ماله به ذریعه حسین بی کفن. کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگوید حسین ابن علی بی کفن. شیخ دیوانه شدی شب شهادت از زهراست، دلا رو بردی کربلا. مثل امشبی وقتی وصیت میکرد به امیر المومنی، فرمود ابکنی یا خلیل فعادی. هرکی از دنیا میخواد بره به نزدیکانش میگه گریه نکنید، اذیت نکنید خودتون رو، تقدیر این چنین بوده. اما بچه های فاطمه شیعیان مادر ما زهرا امشب به امیر المومنی عرض میکرد ابکنی، گریه کن بر من علی. نه فقط بر من گریه کن، وابکه لیلیت آما، به این بچه های قد و نیم قد من گریه کن. ابکنی یا خلیل فؤادی، وابکنی فهو یوم الفراقی. علی جان روز فراق من تو رسیده، گریه کن علی. ابکنی وابکه لیلیت آما، ولا تنس شهید به تفل عراقی. علی برای یک بچه های یتیمای من گریه کن، من از امشب که رفتم کشته یک کربلای منو فراموش دارم. امشب وصیت حسینش رو کرد که مواظب حسینم باشیم. الان کل حال وصیت کن که آقا بچه های من هر سال این دهه محرم رو برام روزه بگیرید، هر سال فاطمیه رو بگیرید. سلام خدا بر باقرالعلوم وصیت فرمود که بعد از من تا 10 سال از پول من در منا برای من مرثیه بخوانند و روزه بگیرن. این وصیت امام باقره. من میشناسم برخی از متدینین که دنیا رفتن وصیت کرده تا 12 سال 12 شب اول محرم رو برای من به نیابت من ثوابش برسه به من روزه امام حسین بخوانید. پس اینا همه رو بنویسیم و انجام بدیم. کاغذی رو که پیدا کردن از زیر سر حضرت زهرا، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیت فاطمه است. بعد از این که بی بی اعتقاداتشون رو نوشته بودن، فرموده بودن خانه ای که من در او زندگی میکنم بیت فاطمه، چون عرض کردیم ملک امیرالمومنین نبوده، ملک حضرت زهراست. بعد از تو یا علی و بعد از من برسه به فرزند بزرگ پسر بزرگم. لذا بعد از حضرت امیر خانه حضرت زهرا دست حسن مسنا پسر بزرگ امام حسن بود که خانمش دختر امام حسین بود. این دو عزیز حضرت زهرا تو اون خونه زندگی میکردن. این وصیت کتبی حضرت زهراست که یک سری امور مالی هم درش نوشته شده. اما مثل امشب یه وصیت شفاهی داشت. شب که از نیمه شب مثل امشب گذشت، بچه ها که خوابیدن با یه صدای خسته و آرامی صدا زد که یبنعم. این یبنعم گفتن به خدا دل من آتیش میزد. ام اغلیم پسر امو امیرالمومنین که خواب نداشت این شب ها. از جا جهیدن تشریف آوردن بالا سرشون، عرض کردن بفرمایید. فرمود بنشین کنارم. شد زمان احتضار تا که در این آخرین شب سر به دامانت گذارم. نشستن سر زهرا رو به دامانت الان در جلسه عرض کردم من عذر میخوام دیر آمدم، بالا شلوغ شده و نمیدونم درویشا درگیر شده بودند و همه خیابونا رو بسته بودند، از هر جا که میآمدیم نیروهای امنیتی خیابونا رو بسته بودند. عذرخواهی میکنم، راه بسته بود، انقدر دیر رسیدیم، تقدیر این بود دیگه. الان در مجلس بالا عرض کردم اگر بعضی ها میگوین این 75 روز یا 95 روز زهرا رو میگرفت از امیرالمومنین، امشب که سرش دامن علی بود صورت کبود زهرا الهی ببینم چشمای نیمه باز خون گرفته. امام صادق میفرمان جفتشون شروع کردن گریه کردن. این عین حدیث امام صادق. دیگه اینقدر گریه کرد زهرا که امیرالمومنین سر به زانو بود، کم کم سر زهرا رو برداشتن به سینه چسبوند. عین عبارت امام صادق رو عرض میکنم بچه های عزت زهرا، عین عبارت امام صادق. امام صادق میفرماد اونقدر بی گریه کردن که امیرالمومنین فرمود، عبارت رو ببینید چقدر با احترام چقدر زیبا، امیرالمومنین عرض کردن ما یبکی که سیدتی خانم من سیده من چرا اینقدر گریه میکنه. فرمود لمازا تلقی من بعدی به تنهایی و غربت و بی کسی تو بعد از خود. عرض کردن آقا، فرمود من امشب یک لحظه چشمم گرم شد، خوابم برد، پدرم رو خواب دیدم. قلب امیرالمومنین داشت میترکید از نگرانی، چون میداند زهرا محدثه است و خوابش خواب نیست، خوابش وحیه، بلا شک عین حقیقته. با یک دنیا نگرانی فرمودن که چی دیدید؟ فرمود بابام رو خواب دیدم. چی فرمودن؟ علی جان بابام به من گفت، دخترم بشارت داد، فردا شب مهمان من. دیدن ناله علی بلند شد، انا لله و انا الیه راجعون، زهرا عزیزون علی سخت بر من، داغ پیمبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را. فرمودم ما چاره ای ندارم، چه می شود از تقدیر کرد. عرض کردن آقا اگر بازم مأمور به صبرید من به زبیر وصیت کنم. اونقدر گریست امیرالمومنین، فرمود نه دیگه مأمور به صبر نیستم، به خودم وصیت کنم، هرچه باشه عمل می کنم. فرمود علی جان آمدم در خانه‌ات 9 ساله بودم. ای علی جان روزی که من به خانه شما آمدم پدرم به من گفت دخترم در خانه شوهرت مبادا از اون چیزی بخوای نتونه تهیه کنه خجالت بکشه. اونقدر امیرالمومنین گریه کردن. یا امیرالمومنین من توی این 10 سال از شما هیچی نخواستم، اونقدر گریه کردم امیرالمومنین. فرمود من در خانه شما به شما دروغی نگفتم، خیانتی نگردم. فبکا امیرالمومنین. عرض کردن شما منزهید سیدت و نسا متحره قرآن، این چه فرمایشیه؟ عرض کردن آقا امشب ولی از شما یک درخواستی دارم. ده سال هیچی نخواسته، حالا شبی که میگه من فردا شب باید برم، فردا روز رفتنمه، میگه یه خواهشی دارم. با یک دنیا امیرالمومنین استقبال، هر چی بفرمایید چی کار کنم؟ فرمود خواهش من اینه، اجعلنی فی حل، منو حلال کن. یعنی چی؟ یعنی یک جون بیشتر نداشتم بده. یک بهلو بیشتر نبود، بازو بیشتر نبود. یک جنین بیشتر نداشتم. هرچه نصف شب رفتم در خونه مهاجر و انصار، کسی به یاری تو نیامد. تو همچنان غریبی علی، منو حلال کن. بفرمایید. فرمود علی جان کفنی، وصیتم این است، غسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل فلا تخبر احدا. راضی نیستم این دو خبیث، کسانی که خانم را آتش زدن، بچم را کشتن و من آزدن و حد که حرمت کردن، راضی نیستم به تشییع من یا نماز من حاضر بشود، مبادا اجازه بدهید. گریس امیرالمومنین فرمود تضمین میکنم اجازه دادم، فقط سلمانم باشه، ابوذرم باشه، مقدادم، عمارم، اسماء باشه و فزه و همین بچه ها. نصف شب چشم، نصف شب علی جان. خب مگر اسماء نبوده؟ مگر فزه نبوده؟ یه خانم هم دیگه، خانم رو خانم ها میشوین، چرا امیرالمومنین قصد دادن؟ امام صادق فرمود به جهت اینکه صدیقه را جز صدیق کسی نمیتواند غسل بدهد، معصوم رو فقط معصوم باید غسل بده. فرمود مریم رو فقط عیسی غسل داد، بنابراین چون صدیقن باید امیرالمومنین غسل بدهد. اما فرمود علی جان من رو که فردا شب غسل میدی از روی پیراهن بچه سیدا، مثل فردا صبح پیراهنش هم عوض کرد که علی پیراهن خونین نبینه. چیو میخواستی زهرا پنهان کنی که مثل فردا شب یک وقت از ما گفت دیدم زانوهای علی میلرزه، خم شد خیره خیره نگاه کرد، دیدم صدای ناله علی بلند شد، گفتم آقا شما اینجوری گریه کنی بچه ها دل میترکنن، گفت از ما دست به دلم نگذار، به من نگفتم. به حقیقت مظلومیت زهرا فرج امام عصر ما را نزدیک بفرما، به حقیقت زهرا ما را ببخش و بیامرز، به طهارت صدیقه مطهره قرآن ما را از تمامی وزر و بالها و ذنوب و آثام امشب تطهیر بفرما، عرض تسلیت ما را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه دارد.